زندگی چیست؟ زندگی ظرفی پر از شهد و شکر، زندگی باغی پر است از غنچه ها، تا شکفتن، گل شدن، زیبا شدن، خوش زیستن. زندگی چیست؟ نردبانی رو به آسایش و آرامش، رو به پیروزی و رشد، پر زدن تا آسمان، تا هر کجا. زندگی راه است، گام اول عهد و پیمان، گام آخر هم وفا تا پای جان. تا که پیمان هست زندگی هم هست، عشق و شادی و نشاط و سادگی هم هست. خانه هاتان گرم گرم از عشق و پیمان و وفا. به نام خدای پیمانهای استوار، خدایی که در قرآنش تأکید کرده به وفای به عهد، وفای به پیمان، و خدای پاداش دهنده به کسانی که متعهد به پیمانها و عهدهاشون هستن، و خدای مجازات کننده نسبت به پیمان شکنان. و سلام و عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی، خانمها و آقایان، همراهان همیشگی برنامه راه دیگر از شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. انشالله که بتونیم وفادار باشیم به عهدی که با شما بستیم، پایبند بمونیم و با تمام تلاشمون سعی کنیم برنامه رو در مسیر قرار بدیم که شما میخواید. و همچنان از شما تقاضامندیم که ما رو با نظراتتون حمایت بفرمایید. نظرات شما خیلی به برنامه ما کمک میکنه. تشکر میکنم از شما سروران گرامی، تشکر میکنم از عوامل برنامه راه دیگر، عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر و تمام کسانی که در این زمینه کمک میکنن تا این برنامه به وجود بیاد و روی آنتن بره. ما در جلسه قبلی درباره اعتماد صحبت کردیم، در مورد پیمان، عهد و پیمان، یکی از مهمترین اتفاقهایی که در زندگی مشترک وجود داره که اگر خللی وارد بشه، خدشه‌ای وارد بشه به این پیمان و عهد، زندگی اتفاقهای خوبی رو پشت سر نمیگذاره، در مسیر خودش نمیتونه قرار بگیره و منحرف میشه. بحث‌هایی رو مطرح کردیم درباره عهد و پیمان، در مورد پیمان شکنی، آسیب‌هاش، و به طور کلی سه دسته رو معرفی کردیم. خود پیمان شکن چه آسیب‌هایی متوجهش هست، کسی که مورد پیمان شکنی قرار میگیره، و همینطور فرزندان این خانواده چه آسیب‌هایی رو به دنبال داره. ما در برنامه قبلی اشاره کردیم، امروز و جلسه آینده میخوام مفصل وارد این بحث بشیم، پیمان شکنی چه آسیب‌هایی رو برای خانواده به دنبال داره. انشاءالله که جامعه‌ای داشته باشیم که از هر گونه پیمان شکنی و حتی نزدیک شدن به این اتفاق خطرناک رها باشه، آزاد باشه، و انسان‌ها، ایرانی‌ها، مسلمانان همه متعهد و پایبند به عهد و پیمانشون باشن. خب برنامه رو شروع می‌کنیم. بدون فوت وقت می‌خوایم درباره آسیب‌های پیمان شکنی نسبت به کسی که مورد پیمان شکنی قرار می‌گیره، طرف مقابل پیمان شکن، در مورد این قضیه صحبت بکنیم. بدون فوت وقت وارد گفتگو با کارشناس برنامه میشم. امروز جناب دکتر قدوسی رو که یکی از افرادی هست که بسیار در این زمینه صاحب امتیاز و صاحب درخششی هستند تو بحث روانشناسی، مشاوره و مسائل از این قبیل، دکتر روانشناسی رو دارن، دعوت کردیم که بیان در استودیوی برنامه و با ایشون در این زمینه هم کلام بشیم. بدون فوت وقت وارد گفتگو با کارشناس ارزشمند میشم، جناب آقای دکتر قدوسی عزیز. سلام و عرض ارادت، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ان شاءالله که به نام مبارک آقا ولی عصر علیه السلام وقت ما هم برکت پیدا کنه و بتونیم از وقتمون نهایت استفاده رو ببریم. خب سوالی که فرمودید، کسی که مورد پیمان شکنی قرار میگیره چه آسیب هایی براش ایجاد میشه؟ خب با توجه به شرایط جامعه که در حقیقت هدف تشکیل خانواده و انتظارات از خانواده تو این دهه‌های اخیر تغییر کرده، خب آسیب های خانواده هم به یه مدل دیگه ای آزاردهنده میشه. این خیلی نکته مهمیه که ما با توجه به شرایط باید آسیب ها رو نگاه کنیم. به نظر میرسه کسی که مورد پیمان شکنی قرار گرفته و طرف مقابلش پیمان شکنی کرده، اولین چیزی که براش ایجاد میشه بحران معناست. یعنی معنای ازدواج و گاهی وقتا معنای خودش هم مبهم میشه.
معنای خودش یعنی؟
بله، یعنی من کیستم و چرا ازدواج کردم؟
یعنی نقش خودش رو در زندگی،
بله، در حقیقت یه جور گم شدنه تو زندگی اتفاق میفته که معنای زندگی یکی از نظریه های مهم روانشناسی بحثاییه که مربوط به معنویت و معنای زندگیه. خب اولی مسئله اینه که من ازدواج کرده بودم که چی بشه، حالا چی شد و این معنای یه دفعه از دست میره. خب بستگی داره اون معنا رو از اول فرد چی تو ذهنش در نظر گرفته باشه. اون معنا بر فنا رفته دیگه، یعنی پی ساختمون خانواده بر این بوده که ما دو با هم هستیم که یه در حقیقت معنایی رو با هم ایجاد کنیم. اون معنا ایجاد نشد و شاید یه معنای مخالف ایجاد شد. خب این معنای زندگی فرد رو به هم میزنه. طبعات هیجان یه بخشش به خاطر هم به هم ریختگی معناست که این آسیب، آسیب جدیه که ما میگیم هدف ازدواج و هدف تشکیل از خانواده رو فرد از دست میده. هدف چیه؟ حالا هدف متفاوته دیگه. تو اون هدفی که به صورت متعالی تعریف شده برای ازدواج، هدفیه که خیلی دقیقه. هدف اتحاد وجودی دو تا آدمه. این منها تبدیل بشن به ما. حالا با این فرایند انگار یه من یه گوشه‌ای بر خودش یه فضایی رو درست کرد که اون یکی نیست و این ما بودنه به شدت آسیب میبینه. پس معنای ازدواج با مشکل روبرو میشه که خب به تبعش نیازهای مختلف هم دچار آسیب میشه. نیاز عاطفی، نیازهای دیگه، نیازهای اجتماعی، شاید نیازهای مالی، شاید نیازهایی که برای سلامت فرد لازمه، اینا هم تحت تاثیر تغییر معنا تغییر میکنه و میشه بگی که یه حجمه خیلی شدیدی به خانواده وارد میشه. برای همین یه موضوع بسیار حساسیه. اینه که حالا اینا داستانهای دیگه هم داره دیگه، بستگی داره تو چه مرحله ای باشه، چه مقدار باشه، باز همین درصد آسیب بالا پایین میشه. ولی آسیب اساسی به معنای زندگی میخوره و فقط بعضی وقتا اینطور میشه که من تمام وجودم رو برای زندگی گذاشتم ولی مثل این که طرف مقابل تمام وجودش نذاشت. این حالشو خیلی بد میکنه و ببینید حس اعتمادش به ساز و کار دنیا، به هستی، به خودش و امنیت روانیش به هم میخوره. این مهمترین شاخص سلامت روانیه که اگه احساس امنیت که پایه تمام خوبی هاست نباشه، من ناایمنی باشه، تمام اختلالات روانی ممکنه پیش بیاد. اینه که یه واقعیه که باید حواسمون جمع باشه و هر دو طرفی که این داستان تو زندگیشون اتفاق افتاده دوچار آسیب هایی خواهند شد. ولی اون کسی که مورد خیانت واقع شده یا پیمان شکنی شده در قبال او خب آسیب ها شدید تره، چون یه دفعه با یه موضوعی روبرو شده که مثل اینکه این خانه و خانواده رو واژگون کرده، برعکس شده، یه چیزی که خارج از انتظار بوده و یه دفعه اتفاق افتاد که خب پشت سرش تبعات هیجانی هم میاد دیگه.
بله، یعنی ریشه ای ترین اتفاق همینی که به معنای زندگی میخوره.
بله.
شما فرمودید که بعضی ها معانی مختلفی رو دنبال میکنن، یعنی هر کسی برای زندگیش یه معنایی رو در نظر گرفته و یه هدفی رو دنبال میکنه و این که متفاوت هست ضرری به اصل بحث نمیزنه، چون پایه‌ای ترین اتفاق تعهد و عهد و پیمان هست.
بله. ببینید، وقتی هدف از تشکیل یه مجموعه از بین رفت، یه کل مجموعه از بین میره و دیگه حالا نیاز هم تأمین نمیشه.
یعنی مهم نیست که چه معنایی دنبال کردیم.
بله، حالا مهم هست. ببینید، نمیخوام بگیم مهم نیست، میخوام بگیم درصد آسیب شاید متفاوت بشه. ببینید، یه کسی که هدفش از ازدواج کسب یه منبع درآمد باشه، اگه طرف پیمان شکنی بکنه، خب بگه فوقش میرم یه منبع درآمد دیگه پیدا میکنم، شاید آسیب زیاد نباشه. ولی اگه یکی هدف از ازدواج در حقیقت و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم باشه، میخواسته یک کسی که من انفسکم بشه، نفس خودش پیدا کنه، توی سطح بالایی میخواسته اون ارتباط وجودی برقرار بشه، اگه یه دفعه بخشی از این وجود رو از دست بده خیلی اذیت میشه. اینه که اونجا آسیب شدیدتر میشه. اینه که ولی به هر جهت بالاخره هر فردی برای ازدواجش یه معنایی تصور کرده. مهمترین آسیب اینه که این معنا از بین میره و وقتی معنا از بین رفت، اون احساس امنیت و آرامشی که پایه سلامت روانه از دست میره. حالا بستگی داره این فرد کدوم زمینه، از زمینهای روانی ضعیف باشه یا ناتوان باشه یا مهارت نداشته باشه، ممکنه تو اون زمینه دچار بیماری بشه. کما اینکه مثلا یه خبر بدی یکی میشنوه، یه کسی قلبش اذیت میشه، یه کسی قش میکنه، یکی میگه مثلا کمر درد عصبی گرفتم، یکی معده درد عصبی گرفتم، بس دیگه کجای سلامت روان با مشکل روبرو شده باشه و زمینه چی باشه. اینه که وقتی احساس امنیت رفت از بین رفت، متبعات گسترده بیداریم. البته یه سری از این آسیب مشترکه دیگه، مثلا اون فشار هیجانی مشترک، عذاب وجدان شاید ایست مشترک باشه. اینا تو فرایند آسیب ها میشه بهش نگاه کرد.
بسیار خیلی ممنون. خیلی ممنون از توضیحاتتون، خیلی قشنگ و دقیق بود. من نکته ای رو عرض کنم خدمت به مخاطبان عزیز، اگه خواستید تماسی داشته باشید، سوالتون رو به صورت زنده از کارشناس بپرسید، امکانش هست و فضا موجود هست، ما در خدمت شما هستیم. پس نکته ای که تا اینجا فرمودید اینه که کسی که مورد پیمان شکنی قرار میگیره آسیب های جدی میخوره.
بله.
طوری فرمودید این بحث رو که انگار خیلی نمیشه آسیب ها رو احصا کرد. یک جمله گفتید که بحث گم شدن معنا، از دل این جمله هزاران
بله
بحث بیرون میاد که اصلا نمیشه احصاش کرد. بحث اختلالاتی راجع به زندگی، بحث حتی به بیماری های جسمی اشاره کردید.
بله.
مشکل اعصاب روان، و من تو مواردی که دیدم حتی سکته و برخی اتفاقای اینچنینی به محض شنیدن و فهمیدن رو من شنیدم این اتفاقها رقم میخوره. آسیب بسیار جدی است. خب من یکی از نکاتی که به نظرم خیلی مهمه و خوبه بهش اشاره کنیم، بحث هیجانی که اتفاق میفته، عصبانیت، خشمی که اتفاق میفته و گاهی وقتا سالها ماندگاره. من میخوام این توضیح رو از شما بشنوم که اگر کسی مورد پیمان شکنی قرار گرفت عصبانی میشه، این عصبانی ساختارش چیه و چقدر دوام داره؟ هیجانی هست که همون لحظه تموم میشه یا ماندگار هست یا موارد مختلف هست؟ و بعد از اینکه این رو فهمیدید بریم سراغش، ببینیم که چیکار باید بکنه با این عصبانیت.
بله. ببینید، وقتی که طرف متوجه بشه و به یقین برسه که پیمان شکنی اتفاق افتاد، خب سیستم روانی اعلام خطر عمیق به فرد میکنه. اعلام خطر عمیق یه حالتیه که ممکنه شبیه ضربه روانی باشه و به هم ریختگی عاطفی شدیدی برای فرد ایجاد میشه. عموما افراد یه حالت بهت زده اول کار براشون ایجاد میشه. چی شد؟ یعنی اصلا نمیتونه داستانو حذف کنه، مخصوصا کسایی که روابط عاطفیشون صمیمی بوده، وقتی متوجه این داستانو میشن خیلی اذیت میشن. یه حالت بهت زده ایه، حالا اصطلاح عوامانش اینه که طرف هنگ میکنه، نمیتونه حرف بزنه، ذهنش کار نمیکنه و نمیدونه باید چی کار کنه.
شوکه میشه. آره.
اینجا از اینجا بستگی داره ظرفیت روانی فرد چیه و تو کدوم مرحله از مراحل رشد خانواده هستن، ممکنه آسیب شدید باشه یا کمتر باشه، و اینکه سطح پیمان شکنی هم چقدر بوده خودش هم موضوع مهمیه. طولانی مدت بودنش، نمیدونم قصد تکرارش، اینکه طرف مخفیانه بوده یا آشکارا داره این کارو انجام میده، همه اینا میتونه شدت و ضعف آسیبا ببره بالا. ولی اگه یک کسی مورد پیمان شکنی قرار گرفت، حالش فوق العاده بد خواهد شد و معمولا اینها بعد از اون حالت بهت زدگی حالت نشخوار فکری پیدا میکنه، که این نشخوار فکری اون چیزیه که آینده رو هم خراب میکنه. یعنی چه بسا پیمان شکنی اتفاق افتاد تموم شد، ولی انگار چون تو ذهن طرف هی داره مرور میشه، این همچنان زنده است و همچنان زنده میمونه، تو وقایع دیگه میاد، جای دیگه، هرچی خاطره بره، هرچی آینده اتفاق میفته، این دوباره باش مرور میشه. و اشکال این دست در حقیقت مشکلات خانواده همینه. چه ببینیم مثلا حالا یک کسی ورشکست کرد، بالاخره چند سال بعدش کار میکنه، پول در میاره، درست میشه دیگه، ولی موضوعات روانشناختی یه جوریه که به این راحت یا از ذهن ما بیرون نمیاد، یا به یه عبارتی مثل که سیستم روانی ما پاک کن نداره، نمیشه یه چیزی رو حذف کرد که صفر 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 بشه دیگه، نیست تو ذهن ما. برای همه موندگاره. حالا ما باید کاری که انجام میدیم، باید تأثیرات دراز مدت هیجانی رو کم کنیم که طرف بتونه زندگی کنه. ولی آیا میتونیم صفرش کنیم؟ نه. اینا باید به افرادی که تو ذهنشون یه وقت بعض وقتا بیاره که حالا یه مشکلی پیش میاد درستش میکنیم. نه. این چون گفتیم به معنای زندگی برمیگرده، یعنی با کل وجود طرف داری بازی میکنی، این صفر نخواهد شد. یعنی که ما باید که دین مبین اسلام اینو منطقه ممنوعه قرار میده، خیلی از فرهنگ ها اونو که مسلمون نیستن منطقه ممنوعه میدونن، به خاطر اینه که آسیبش خیلی زیاده و صفر نخواهد شد. خب هیجانات به هم میریزه، یعنی یه فرایندی داره در حقیقت. طرف یه حالت بهت زدگیه، بعد شروع میکنه فکر کردن. معمولا افراد وقتی فکر میکنن دنبال مقصریابیان، دنبال علتیابیان. من شده مراجعینی داشتم مثلا میگه که حاج آقا یکی بیاد ببینه من چه اشکالی داشته سر و تیپم که مثلا همسرم رفته سراغ کسی دیگه، خودشو داره مقصر پیدا میکنه، دنبال دلیل میگرده، دلیلش چیه. بعد از اینکه در حقیقت دلیل نتونستن پیدا کنن یا دلیل قانع کننده ای نبود، اینجا خودش داستانی داره که اگه فرصه جستجو کنه اوضاعش هی حالش بدتر میشه، هی ذهنش شاخه بندی تر میشه و مثلا میونه جو حالت شبیه وسواس فکری پیدا میکنه. بعد از این حالت یه حالت سوگه، ناراحتی که بالاخره من ضربه خوردم، هم افسردگیه که حالا کلمه افسردگی شاید کلمه درستی براش نباشه، چون افسردگی ممکنه من براش مشخص نباشه، ولی من براش مشخصه، این سوگه. بعد از اون فرد باید بپذیره که دیگه شرایط زندگی تغییر کرد، بپذیره که یه هیجان منفی اومد، با اون هیجان منفی مقابله نکنه، بالا پرم بهش نده تا بتونه خودشو بازسازی کنه. یعنی یه فرایندی اتفاق میفته برای فرد که بعضی وقتا حتی از فوت همسر هم این ناراحتیش بیشتره. چرا؟ یه کسی که همسرش فوت میکنه خب میشه گریه میکنه دیگه، همه بهش میگن عرض تسلیت، همه باش همدلی میکنن، ولی چه بس دا یه موضوعیه که اصلا نمیتونه بگه، یعنی اصلا خودش تو ذهن خودش هم میخواد مرور کنه، حالش بد میشه دیگه، بخواد به یکی دیگه بگه. اینه که اون عکس العمل خیلی مهمه. ما بخشی از کار رسالت رسانه ها همینه که آموزش بدیم اگه یه فردی تو همچون موقعیتی قرار گرفت، گام اول باید چی کار کنه، گام دوم چی کار کنه، چه جوری مدیریت کنه که بالاخره تهش به سلامت روان به یه حال خوش برگرده.
بسیار عالی. یکی از اتفاقایی که معمولا شایع هست تو چنین مواردی اینه که حالا که اینجوری شد من باید به همه بگم، باید به مامانم بگم یا به بابام بگم، بالاخره باید حل کنیم قضیه رو. من تو ذهنم میاد که مواردی که من مشابهش رو دیدم، اگه بگیم نه مطلقا به هیچ کس نباید بگی، شاید حرف درستی نباشه. و همینطور اگه بگیم مطلقا به هر کی دوست داره بگی، قطعا حرف درستی نیست، قطعا یه مرزی داره.
بله،
اینو میتونیم
بگیم. ببینید یه نکته رو قبل از این باید بگیم، بعضی از افراد وقتی با پیمان شکنی روبرو میشن از مکانیزم حذف استفاده میکنه، این اصلا ندید میگیره. من مواردی رو داشتم، میگه مثلا من میدونم 3 سال همسرم داره پیمان شکنی میکنه ولی به روش نیاوردم. خب به روش نیاوردی، روز به روز حالت بهتر شد یا حالت بدتر شد؟ آیا حال رابطتون خوب شد یا حال رابطتون بد شد؟ پس یه مرحله قبل از این هست. یعنی ما میگیم که خیلی میرن سراغ مکانیزم هست، صورت مسئله پاک، اصلا انگار هیچ اتفاق نیفتاده، با الفاظ مختلف مثلا ببخشید،
یه تلقینی.
آره، سعی میکنه خودش آروم کنه. ولی این فکر، این سنخ فکرها آروم شدنی نیست.
مثلا یعنی این راهکار خوبی نیست.
نه، باید حتما یه اقدام انجام بدی. چون ببینید شما معنای زندگیت ضربه خورده. نه اینکه بگی یه گوشه زندگی لکه اومد، حالا یه دستمال می‌کشیم درست میشه، تموم میشه، میره. نه. معنای زندگی آسیب دیده، پس باید حتما، پس ما توصیه اولمون به افرادی که مورد پیمان شکنی قرار میگه، حتما باید یه اقدامی انجام بدی. ولی حالا چه اقدامی؟ بعضی ها میان شلوغش میکنن، شروع میکنن به اینو اون گفتن. خب صورت مسئله رو بزرگ میکنی. من مواردی رو دیدم که رفته به یک کسی گفته، اونم آدم هیجانی اومده دعوا کرده، حالا یه پیمان شکنی بود، یه قتل هم اومد روش. خب خراب شد دیگه، اینکه تو نتونستی مسئله رو حل کنی.
حداقلش بی آبرویی،
حداقلش بی آبرویی.
بچه‌ها در آینده،
بله،
دیگه همیشه سرشکسته است.
بچه‌ها، خانواده‌ها، پدر و مادرها، خب این تبعات زیادی داره. پس یکی اینکه صورت مسئله رو نباید بزرگ کنه.
ببین من قبل از اینکه وسط حرفتونم از فراموش نکنید، قبل از اینکه این اتفاق بیفته، باید ما ببینیم چجوری باید کنترل کنیم هیجانو، چون علتش هیجانه بیشتر که این اتفاق میفته.
ببینید ما با وقتی با هیجانهای سنگین روبرو میشیم، شاید اولی مکانیزم حذفه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی حالت بهت زده ای که هیچ چیزی نیست. مثلا شاید شما هم دیده باشید، مثلا کسی که نزدیکانش فوت میکنه، اول نمیخواد قبول کنه که این فوت کرده، انکاره،
انکار،
نمیخواد بپذیره، چون این داغ و این هیجان خیلی سنگینه. تو بحث پیمان شکنی هم همینطوره. گاهی وقتا مکانیزم حذفه. خب مکانیزم حذف، صورت مسئله گفتیم نمیشه حذفش کرد، جز مواردی که به معنای زندگی میخوره، حال فرد رو بد میکنه. پس توسعه یه صورت مسئله نباید بدیم، ولی بی خیال هم نباید باشیم. ما توصیه اولیمون تو بحث پیمان شکنی استفاده از کارشناسه.
کارشناس
یعنی به محض اینکه فرد متوجه شد یه همچی داستانی تو زندگیش هست یا نه، اصلا حالا ما این توصیه که به خانواده ها میکنیم، اگه مشغولیت ذهنی داری تو این موضوع، یعنی اصلا میگم چیزی برات اثبات نشده،
شکی بود،
شک کردی، هم باید از کارشناس کمک بگیری. چون این شک، چون میخوره به معنای زندگی و ستون اصلی زندگی رو هدف قرار میگیره، یه چیزی نیست که بگی حالا بگذاریم درست میشه، تموم میشه، اینا نه. حتما باید یه اقدام انجام بدیم، ولی اون اقدام باید یه اقدام تخصصی باشه. حالا نکته که شما هم اشاره کردید بهش و به جا هم هست، آیا تو همه موارد به هیچ کس نباید بگیم؟ نه، یه سری استثنا داره. بالاخره موضوعیه که این خانم یا آقا که مورد پیمان شکنی قرار گرفته نیاز به حمایت داره. افراد مؤثر دور و بر تو یه مواردی باید اطلاع داشته باشن. تو چه مواردی؟ وقتی مثلا خطر جانی هست، وقتی خطر بیماری شدید هست، بیماری صعب العلاج هست، وقتی که خطر بی‌آبرویی خیلی زیاد تو آینده هست که بالاخره الان نگم یه سال دیگه، 6 ماه دیگه صداش در میاد و آبروی همه میره، تو این جور موارد باید از اون فردی که تو خانواده هست و حمایت درستی میتونه انجام بده کمک گرفته بشه. که ما باز هم توصیه میکنیم اینا با یه متخصص باید در ارتباط باشن. در حقیقت پیمان شکنی هیچ ساده ای نیست. ما وقتی داریم بررسیش میکنیم، نزدیک 60 تا موضوع مختلف رو برای بررسی و آسیب شناسی تو جلسات مشاوره بررسی میکنی. خیلی موضوع دقیقیه و ابعاد مختلف داره و دلایل مختلفی هم داره. پس فرایند اینطور شد. آیا بگیم یا نگیم؟ بعضی موارد باید بگیم، موارد خاص، ولی باید حواسمون جمع بشه صورت مسئله بزرگ نشه.
بعضی وقتا هست که طرف هدفش از گفتن اینه که دلش آروم بشه.
بله.
یا بگه که خب من چیکار کنم، باید حسابشو برسم برای آزار دادن طرف مقابل.
بله.
این کار دیگه دستش بر نمیاد که اگرم بخواد این کاری بکنه شاید ضرب و جهر شکل بگیره، کتکی بخوره فلان. میگه خب پس بذار به همه بگم که این بنده خدا به سزای عملش برسه، در حالی که شما فرمودید فقط یک گزینه وجود داره برای مشروعیت و جواز گفتن به دیگران که آسیبی توجه ماست، ما میخوایم حمایتی را جلب کنیم که آسیب از بین بره، نه برای خنک شدن دلمون. و این نکته خیلی درسته. به نظرم این باید بازم برگردیم به همون کنترل هیجان. حالا این موضوعی که بعداً میخوام آخر جلسه خشن روش بحث بکنیم، میخوام حالا خیلی وارد بحث کنترل هیجان نشیم و آخرش مدیریت هیجان رو من اگر فرصت پیدا کنم قشنگ وارد بحث میشیم. خیلی عالی. پس فرمودید که گفتن به این و اون و افشای این اتفاق جز آسیب هیچی نداره، مگر اینکه یا آسیب بزرگتری هست بگیم در حد محدود تا آسیب برطرف بشه. در شرع هم که بحث غیبت هست، بحث بی‌آبرو کردن یه شخصی هست و آسیب‌های جدی متوجهش هست. یکی از اتفاقایی که در خانواده ممکنه بیفته توی چنین مسائلی، ممکنه همون اول به فکر بیاد که این دیگه به در نمیخوره.
بله.
آسیب به معنا خورده و میگه دیگه تموم شد زندگی. این هم من میخوام بپرسم، بگم در چه زمانی واقعا میتونیم بگیم که بله تموم شد؟
یه نکته تکمیلی از بحث قبلمون به نظرم باید اشاره کنیم چون ما یه بحث رسانه‌ای هست. ببینید یکی از کارهایی که انجام میدن افراد، میرن تو فضای مجازی و گروه ها افرادی رو پیدا میکنن که مجموعه مثلا افراد که مورد پیمان شکنی قرار گرفتن اونجا یه گروه زدن و اینها هی با هم دیگه صحبت میکنن. خود این یه تخلیه هیجان کاذبه که کم کم صورت مسئله فرد رو بزرگ میکنه. اینا میخواستم بگم چون الان ما فقط این نیست که بره به خواهرش بگه، به مادرش بگه، به داداشش بگه. اینا خیلی وقتا اینا پناهنده فضای مجازی میشن. تو فضای مجازی دوباره آسیب به فضای مجازی هم ممکنه دچار این فرد بشه و اون سردرگمی اتفاق بیفته.
یعنی درد دل هم
آره نباید بکنه
حتی توی فضای مجازی.
تو فضای مجازی، چون فضای مجازی فضاییه که به شدت نایمنه تو اینجور موارد. مثل اینه که کسی یه سرطان داره بخواد بره راه کارش از فضای مجازی بگیره، نمیشه که. خب راجبه پس این تا تکمیله بحث قبلم، آیا فرد جدا باید بشه یا جدا نباید بشه؟ اولین گزینه ای که تو ذهن فرد میاد دیگه زندگی بر فنا رفت دیگه. اصلش این بود که ما با هم متحد باشیم دیگه، وقتی این از بین رفت دیگه چه تعهدی مونده، چیکار کنم؟ و خب خیلی فرد فکرش به این موضوع مشغول میشه. بعضی هم سری میرن اقدام انجام میدن، یعنی میگه اقدام تلافی جویان است. حالا که تو مثلا این کار کردی، منم میرم مهریه رو میذارم اجرا، منم میرم درخواست طلاق میدم فلان، یا مثلا فلان اقدام قانونی انجام بده. خب آیا راه کار فقط جداییه؟ ببینید جدایی جایگاه خودشو داره، زندگی هم جایگاه خودشو داره. من همیشه به کسایی که تو ذهنشون میاد که برن سراغ فرآیند جدایی میگم که خراب کردن یه ساختمون خیلی راحته، یه بمب بذار میزنی تا همش میاد پایین تموم میشه، ولی ساختنش آجر به آجر باید رو هم بذاری تا بره بالا. حالا یه خانه یه تون باد شدیدی اومده توش تمام داخلش رو به هم ریخته، آیا باید این خونه را از کف خراب کنی دوباره بسازی یا نه میشه درستش کرد؟ واقعیتش اینه که میشه درستش کرد ولی با تبصره هایی. چند تا تبصره وجود داره. اولا تو کدوم مراحل رشد هستیم؟ رشد خانواده. خانواده مرحله به مرحله که پیش میره یه رشد هایی رو داره. تو مراحل میانی به بعد که فرزندان تا یه حدودی مثلا به سن نوجوانی رسیدن یا جوانی یا در آستانه ازدواجن، پیگیری این مباحث به صورت جدایی ضررش به بچه ها میخوره. حالا یه جلسه ای راجب این صحبت خواهیم کرد. پس یکی این که باید بررسی کنیم تو کدوم مرحله از رشد خانواده هست. دو
یعنی تهش دوم رو در ذهن داشته باشید، تهش برمیگرده به سود و زیان.
بله.
همیشه باید محاسبه کنم ببینم اینجا جدایی به ضررمونه یا به نفعمونه.
ببینید سود و زیان یه مقداری ریستر از اینه. اینا در حقیقت واحدهای اساسی هستن که ما باید بررسی کنیم. مرحله رشد خانواده، این یک. دو، قصد طرف مقابل، حق به تو داره دیگه. اگه بلاخره خطایی بود یه دفعه اتفاق افتاد تموم شد، خب آره میشه زندگی رو برگردون. ولی اگه طرف میگه که ببین دیگه حالا متوجه شدی دیگه رویه من اینه دیگه، میخوای بمون میخوای برو، اینجا نگه داشتن زندگی خیلی سخت میشه، چون بلاخره فرد باید بتونه با این موضوع کنار بیاد و این موضوع چون گفتم به معنای زندگی میزنه و اون معنای ازدواج رو مخدوش میکنه، کنار اومدنه باش خیلی مشکله. حالا شاید مثلا سالیان قبل چون دیدگاه افراد نسبت به زندگی متفاوت بود این موضوعات راحت تر حل می شد، ولی الان انتظار افراد از خانواده انتظاری کانون عاطفیه، یه کسی که من دل که نه تمام وجودم رو بهش بدم، او هم تمام وجودش رو به من بده، یه همچین انتظاری الان از ازدواج تو جامعه هست. خب این انتظار اگه برآورده نشه خیلی سخت میشه. طرف نمیتونه خودش رو کنترل کنه. پس یه داستانی داره، یه ضربه مهلکی به خانواده خورده.
بله.
آیا خانواده میتونه اینو جمع کنه؟ که نکته بعدی که در واقع سومین آیتم اصلیه، ظرفیت های دو نفر چطوریه؟ یعنی یه آدمی خب مثلا یه اختلال روانی داره، یه مورد بحث پیمان شکنی هم قرار بگیره، خب جمع کردن زندگی براش سخت‌تر میشه. ولی نه، یه کسی مهارت زندگیش خوبه، سطح آگاهیش خوبه، توانایی عاطفیش خوبه، عزت نفسش خوبه، اعتماد به نفسش خوبه، سلف قوی داره، میتونه جمعش کنه. خب اونجا خیلی تلاش ها میره به سمت اینکه زندگی رو جمع و جورش کنه.
بسیار عالی. یعنی شما فهمیدید که اگر میتونه توصیه میکنه به حفظ زندگی، اگر نمیتونه دیگه دست خودش نیست. گاهی وقتا طرف مقابل اگر جری شده باشه و بگه وضعیت همینه، شرایط رو سخت میکنه، ولی با این حال اگر کسی تونست زندگیش رو حفظ کنه باید حفظ کنه.
بله. و ببینید نمیتونم رو هم خودش تنهایی نباید بگه، یه متخصصی باید اینو بررسی کنه. معلومه این فرد تو حالت هیجانیه، معلومه میگه جداشم راحت شم.
آره.
صورت مسئله پاک کنم که تموم بشه دیگه، خودتو هیجانتو همه رو جمع کنم بره. ولی اینو باید متخصص تشخیص بده،
یعنی چه این طرف چه اون طرف،
چه اون طرف که میشه زندگی کرد یا نمیشه.
اینگاهی که موردی بود بنده خدا، من یه دیداری باهاش داشتم، یه خانومی بود با خواهرش اومده بودن، گفت که مثلا سنشون رو به من گفتن، به ذهنم اومد که ایشون خواهر بزرگتر از اون یکی هست. گفتم که ایشون بزرگتر از شما مگه نیست؟ گفت نه کوچیک‌تره، 7-8 سال از من کوچیک. گفتم مثلا خیلی. بعد گفت که از بس از دست شوهرش کشیده این شکسته شد. گفت وقتا طرف میگه من مدیریت میکنم ولی آسیبش به روح و روانش میخوره و زود پیر میشه.
بله.
اینا باید لحاظ کرد.
در حقیقت ببینید ما تو فضای خانواده زیر مجموعه اتحاد وجودی دو تا اثر میاد. یعنی وقتی که فرد اتحاد وجودی با یکی پیدا میکنه، اون سکونت، اون آرامشه براش تولید میشه. تو آیه هم میگه دیگه لتسکنوا الیها. و یکی دیگه از فوایدش هم تربیت فرزنده. تربیت فرزندم توسعه وجود منه. بچه من بخشی از وجود منه که از من جدا شد و توسعه پیدا کرد. اگه آرامش از بین رفته، تربیت فرزندم از بین رفته، خب اینجا خیلی سخته بخوای زندگی رو نگه داری. چون چه سودی وجود داره؟ هیچ هدفی، هیچ سودی کار کردی از این خانواده تولید نمیشه. و خب اینه که بحث خیلی دقیقه، منتها تشخیص این با کیه؟ با یه کارشناسی که دقیقا شرایط رو برای فرد توصیف میکنه. معمولا کارشناس حق ندارم توصیف کنم در جدایی، ولی توصیف میتونم میکنم شرایط رو. تو زندگی تو این شرایط داره، این مقدار هیجان منفی توشه، ببین میتونی تحمل کنی یا نه، ظرفیت های تو هم برای تحمل ایناست، خودش میتونه متوجه میشه.
بسیار متشکرم. یه میان برنامه داریم، میریم و برمیگردیم.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. او برای تو همسری از جنس خودت آفرید تا پس از هر ازدحام و تکاپویی آنگاه که با او جفت می شوی به آرامش و سکون برسی. اما آنجایی که دیگر همه یکسانند، روحی دمیده از خدا فارغ از بدنی که زن است یا مرد، زوج دیگری حقیقت تو را انتظار می کشد تا آشوب درونت را تنها با هماهوشی با او مطمئن و آرام نگه داری. اوست که تو را از جنس خودش آفرید.
بسیار عالی، دم شما گرم. خیلی ممنون از شما سروران گرامی، مخاطبان و همراهان برنامه خودتون، برنامه راهی دیگر. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه با ما بودید. اگر خواستید تماس داشته باشید و همینطور اگر نظری دارید، حرفی هست، حتما با ما در میون بذارید. ما سراپا مشتاق هستیم که صحبت‌ها و نظرات شما رو بشنویم. بحثمون را با جناب آقای دکتر قدوسی به اینجا رسوندیم که اگر کسی مورد پیمان شکنی واقع شد، آسیب‌های جدی بهش می‌خوره. مهمترین آسیب گم کردن معنای زندگی، هدف زندگی، و در دل این هزار تا آسیب وجود داره. گاهی وقتا کار رو به جایی میرسونه، میگه این زندگی چه فایده داره و نبودش بهتر از بودش هست. گاهی وقتا انسان رو به این نقطه میرسونه. من میخوام این قسمت ماجرا رو، یعنی بقیه بحثی که مونده رو، اختصاص بدم به موردی که اینقدر حال طرف بده که نمیدونه باید چی کار کنه. تنها راهی که به ذهنش میرسه اینه که یا به همه بگه انتقام بگیره، یا مهریه رو بذاره اجرا، یا یه کاری رو انجام بده، یا فقط به فکر جداییه. میخوام ببینیم چی کار باید کرد. من سوال اینجوری مطرح کنم جناب دکتر، میگم که گاهی وقتا کار به جایی میرسه که میگه این طرف رو میبینی من نگاش بکنم حالم به هم میخوره، اصلا حرف زدنش رو مخمه، تمام اتفاقای زندگیم برگشت داده میشه به اون ماجرایی که ازش دیدم یا شنیدم، دیگه نمیتونم با این بسازم. یعنی یه هیجانی شکل میگیره که در لحظه اول نیست که داد و فریاد کرده باشه. شما فرمودید که مکانیزم هست، گاهی وقتا وجود داره ولی گاهی وقتا هم وجود نداره، ولی همین که میشنوه داد و فریاد و اصلا نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، ولی یه هیجان میخوابه، ولی زمان که میگذره تثبیت میشه، میگه دیگه این آقا یا این خانم دیگه تموم شد برای من. حالا تو این شرایط یه وقتی نتیجه این میشه که برن جدا بشن، کار نداره، یه نفر هست که میخواد حفظ کنه زندگی.
بله. چی باید کنه؟ ببینید این طبیعیه، اصل مطلب اینو بگیم، طبیعیه که برای همچی موضوعی ذهن فرد مشغول بشه و حساسیت براش تولید بشه. میگه اسمشو میبینم، صداشو میشنوم، تلفنم شمارش میفته زنگ میزنه، نمیدونم میخوایم با هم غذا بخوریم، همش یادآور میشه، اعصابم به هم ریخته است. خب تو فرایند و طرف خود زندگی رو نگه داره، میگه من الان اون داستان دیگه برام حل شد یا بالاخره دیگه نیست، ولی الان این فکر رو چیکار کنم، حال بعد از چیکار کنم. ببینید ما یه توصیه های کلی و اولیه داریم برای این افراد. اولین چیزی که هست، ببینید برای که یه رابطه خوب بشه تو خانواده، سه تا عنصر حداقل لازمه: آقایی که حالش خوبه، خانومی که حالش خوبه، و رابطه‌ای که حالش خوبه. خب اینجا رابطه حالش بده. اگه این دو نفر هم حالشون بد بشه، دیگه اوضاع خیلی خراب میشه. دیگه ما تو قاعده اولیه به افرادی که مورد این موضوعات قرار میگیرن، پیمان شکنی قرار میگیره، میگیم اول باید رو خودت متمرکز بشی. یا بخوایم با ادبیات قرآنی بگیم، میگیم قو انفسکم و اهلیکم نارا. قو انفسکم، مواظب خودت باش، خیلی موضوع مهمیه. میگه توصیه های اولی همون اینه که شما فعلا باید سبک زندگی متعادل باشه، خارج نشی از اون روند عادی و سعی کنی سطح انرژی روانی تو ببری بالاتر. چطور؟ وقتی ما دچار بیماری میشیم به مریضه و یه سوپ میدیم تقویتش میکنیم که بتونه پس از بیماری بر بیاد، این جام روح و روان ما نیازه به تقویت داره که یه بخشش تنظیم سبک زندگیه. من دیدم مثلا طرف دچار این موضوع شده، هر شب تا نصف شب تا دو و سه سرش تو موبایله، میگه خوابم نمیبره سراغ موبایل برم. میگم خب موضوع خوابتو باید حل کنیم. شما باید، ما تقریبا توضیحی که میدیم میگیم که افرادی که تو این مرحله قرار میگیرن تو سبک زندگیشون چهار تا کارو باید انجام بدن. یک، سعی کنن که خوابشون تا جایی که میشه منظم باشه. خواب نامنظم زمینه اختلالات روانی رو فراهم کنه. دو، ورزش روزانه داشته باشن، روزی 20 دقیقه ورزش، این سلامت روانه به دنبال، سلامت جسمان به دنبال، سیستم تفریحی کارآمد فردیشون رو داشته باشه. افرادی که دچار آسیب میشن تو این زمینه ها دیگه میگه چی حالمو خوب میکنه، یه مقدار پیدا کردن چیزی که حالش خوب میکنه سخت میشه. ما میگیم بشین بنویس چیزی که حالت تو این شرایط، نه کلا تو این شرایط حالت خوب میکنه، بنویس، یه لیست داشته باش و سعی کنه از رسانه کمتر استفاده کنه. خب رسانه خودش استراحت میبره بالا. این چهار تا نکته تو سبک زندگی خیلی ساده است. بعد سعی کنه انرژی روانیشو بالا ببره. خب این آدمی که توی شرایط قرار گرفته قاعدتا ممکنه ضربان قلبش بالا پایین بشه، فشار خونش بالا پایین بشه، باید یه کارایی بکنه که سلامت جسمش بهتر باشه، یعنی نشاط جسمی ایجاد کنه، علاوه بر ورزش کردن تکنیکای دیگه ای هم داره. بعد از لازم عاطفی خودش قوی کنه. معلومه این آدمی که مورد در حقیقت پیمان شکنی قرار گرفته از لحاظ عاطفی به شدت احساس محرومیت میکنه و احتمال اینکه دچار خطا بشه وجود داره. دیگه تو اینجور شرایط میگه منابع عاطفی خودتو فعال کن، نه کسی رو پیدا کن که برو براش درد دل کنی، نه کسی که وقتی باش در ارتباط میشی حالت خوب میشه. دیدید بعضی آدم ها مثبتن، وقتی باشو صحبت میکنیم و اصلا مثبت میگه، من اصلا مثبت میگه، حال هر دو تا مو خوب میشه. این میشه من برای عاطفی و اینا باید خیلی مراقبت کنن چیزای منفی عاطفی سراغشون نیاد.
مهمترین مصداقش همون خانواده است.
بله، خانواده است که تعاملات مثبتشون سر جاش باشه. یعنی طرف با شوهرش مشکل داره، با بچه‌هام دعوا میکنه، خب با بچه‌ها بگو بخند، این من به عاطفی توئه، اینا دیگه خرابش نکن. و انرژی معنوی خیلی مهمه، چون گفتیم معنای زندگی فرد تحت تاثیر قرار میگیره. این فرد نیاز به شارژ معنوی داره، خودشو باید تو ارتباط با خدا، با هستی، با خودش پیدا کنه دوباره. در واقع آدم یه باز تعریفی از خودش میخواد تو این شرایط، برای همین هم کار سخته تو پیمان شکنی، چون باز تعریف میخواد. اینا میشه اقدامات اولیه. در واقع میگیم که شما الان حالت بده و ذهنت مشغوله، کار اولی که باید بکنی اینه که سطح انرژی روانی تو ببر بالا. یک. دو، یکی از موضوعات خیلی مهم خنثی‌سازی ذهنه. ببینید وقتی یه اتفاق بدی میفته فرد ناخودآگاه این فکر به ذهنش میاد، اون وسوسه است، انگار این فکر پرتاب شد تو ذهنه، این نمیخواست بیاد ولی اومد. حالا که اومد میخوای باش چی کار کنی؟ اون تعامله با اون فکره ممکنه اون فکر رو نگه داره، ممکنه خونساش کنه. ممکنه باید فرآیند خونساسازی اتفاق بیفته. اگه طرف خودشو توبیخ کرد، چرا دوباره داری به این فکر میکنی؟ بها داده به این فکر منفی، نگهش داشتی، تو نگهش داشتی تو ذهنه، دوباره میاد. اگه بهش بالا پرم بده، یعنی هی بتونه رو ابعادش دوباره بره فکر کنه، دوباره بهش بالا پر داری، نگهش داشتی. به قول همین ضرب المثل که میگن یه گوش در یه گوش دروازه، وسوسه ها و افکار منفی که میاد، خب اومدی، خب آره اومدی دیگه، نمون، برو. نه توبیخش میکنم، نه خودم رو سرزنش میکنم، نه به اون فکر بالا پر میزن تا کم کم خونسازی اتفاق بیفته. حتی خورده تکنیکای دیگه ای هم داره که
باید اتفاق دم شما گرم. من سعی کردم صحبت نکنم واسه حرف ازتون تا بحثتون کامل و جامع بیان بشه، ولی خلاصه این که وقتی کسی دچار پیمان شکنی میشه خیلی موقعیتش حساس و سخت میشه و واقعا اون صحبتی که فرمودید گوشه ای از اتفاقها بود و گاهی وقتا اتفاقایی میفته که نمیشه جمعش کرد، ولی مهم اینه که مسیر رو بریم که درستش کنیم، بهتر کنیم، خرابتر نشه. یه جمله ای آقای دکتر فرمودن به نظرم جمله خیلی دقیقی بود، گفتن تفریح کارآمد و سالم. گاهی وقتا هست میگه خب من حالا باید برم تفریح. تفریح باید هدفش کارآمدی باشه، بهتر شدن حال باشه. گاهی وقتا تفریح ها این چنین کارآمدی رو نداره، یعنی باید برنامه داشته باشه طرف که حال روانش رو، حال عاطفیش رو خوب کنه. امروز برم خونه مامانم، برم خونه چه می‌دونم خاله عمه دیگران یا یه دوست صمیمی با صفا، یا برم امامزاده مسجد. خب اینا رو توی برنامه باید بیاره تا بتونه حال خودش رو خوب کنه. اگه بی برنامه بره جلو گاهی وقتا تشویش بیشتر میشه. یه موضوع دیگه داریم، خیلی فرصت هم نداریم، به نظرم اصلی ترین موضوع راجع به برنامه ماست. قبل از اینکه وارد اون موضوع بشیم میخوام یه جمله ای رو از شما بشنوم. گاهی وقتا میگه من هیجانم رو کنترل بکنم، حالم رو خوب کنم، شما فرمودید با شوهرم یا با همسر مشکل دارم برم با بچه ها ارتباطم رو خوب کنم. و وقتی شوهر یا خانم میبینه زندگی رو به روال هست و خانم سر جاشه و آشپزی هست و بچه داری هست و با خانوادش میچرخه، دیگه دلیلی نمیبینه که اصلاح کنه راهش رو. این رو یه توضیح بدید و بعد بریم سراغ اینه که هیجان که اومد چه کار کنیم، راهکار کنترل هیجان تکنیکی داره بفرمایید.
بله خیلی دقیق فرمودید. ببینید در حقیقت اگه طرف یه اشکالی یه اشتباهی رو مرتکب شد، بعد هیچ خبری نیست تو خونه، خب این که نشد که بعد اون طرفی که مورد پیمان شکنی قرار گرفته حالش خیلی بد میشه. حالا بده ما وارد فرایند درمان دقیق و کلاسیک و متوجه مثلا به شرایط و نظریه ها وارد نشدیم، داریم مباحث آموزشی رو میگیم. منتها اینجا بعد این نکته رو که فرمودید حتما بهش اشاره کنیم. اون کسی که مورد پیمان شکنی واقع شده حقشه که تخلیه هیجان داشته باشه. خب ما گفتیم به فامیلت نگو، به دوروبریات نگو، بعد فقط برو به متخصص بگو. حالا متخصص معمولا هفته یه بار بیشتر نمیشه بره بگه. خب چی کار کنه؟ حالش خیلی بد میشه. ما میگیم اینا باید جلسات تخلیه هیجان داشته باشه. یعنی اینی که داره انباشته میشه تو طول این روزا دو سه روز رد میشه، یه جایی باید تخلیه بشه.
یعنی
اون طرف مقابلش میگیم که تو باید بشینی گوش بدی و این هم بیان احساس کنه. یعنی خیلی مهمه و حس خودشو بگه، مؤاخذه نکنه، قضاوت نکنه، داوری نکنه، حس خودشو بگه. بگه تو این دو سه روزه که گذشت این چیز حال منو داره بد میکنه و او هم همدلی کنه و دریافت کننده باشه، چون بالاخره تو این آسیب رو بر این بنده خدا ایجاد کردی، این که داشت زندگیشو میکرد. اینه که جلسات تخلیه هیجان حتما نیازه، اون تا قواعدی داره، ما این رو آموزش میدیم. یعنی یه مقداری اگه بد عمل بشه ممکنه هیجان رو بدتر بکنه. یعنی موضوعات هیجانی واقعا موضوعات مشکلی هستن تو فضای روانشناختی، چون اگه شناخت باشه دوتا کلم هست دیگه، دوتا جمله به طرف میگی درست میشه، ولی هر از جان تام وجود آدم در بر میگیره.
خب حالا اگه بخوایم به عنوان چند تا تکنیک به این موضوع نگاه کنیم، چند تا تکنیک بگیم، مدیریت هیجان رو یا خشم رو چجوری میتونیم داشته باشیم؟
ببینید ما اولین تکنیک که میگیم تکنیک تابلو احتیاط. تابلو احتیاط بهترین تکنیک برای کنترل هیجان است. من هیجانی که برام اتفاق میفته رو چند روز یادداشت کنم. تو چه شرایطیه؟ چه موضوع اتفاق افتاد؟ چه زمانی بود؟ شرایط، زمان، مکان متفاوته و بعضی از شرایط ها و زمان ها و مکان ها زودتر منو به عصبانیت میرسونه. اون حالت پرخاشگری میاد بیرون. خب اگه اینا رو یادداشت کنم کم کم دستم میاد که الان ممکنه حالم بد بشه مثل راننده ای که بهش میگن خطر در گردش به چپ، یه ذره پاتو بذار رو ترمز. این تابلو احتیاط خیلی مهمه، یه مدل خودآگاهی هیجانیه در حقیقت که من بدونم الان ممکنه حالم بد بشه،
یعنی خودش رو رصد کنه،
خودش رو رصد کنه
چه موقعیت ها چه ظرفیت هایی حال منو به هم میزنه و خراب میکنه، از اونها پرهیز کنه.
بله اینا حالا به صورت تکنیکایی هم میگم، مثلا میگم با خودت گفتگو کن، به خودت بگو ببین الان داری میری تو خونه و الان هم سرت اونجاست، ممکنه اعصابت خورد بشه، حواست جمع باشه. اینو به خودت بگو، اینو وقتی به خودت میگی آمادگی داری، وقتی آمادگی میری پخته تر و با مهارت بهتری عمل میکنی. یه توش تابلو احتیاط.
تابلو احتیاط. خب بعدی.
این در حقیقت برای اون وقعه که اوضاع بحرانی نشه. ما تو مواردی که هیجان خیلی خیلی بالاست، یکی از تکنیک های دیگه ای که استفاده میکنیم، من سعی میکنم تکنیک های بگم که زیاد تو فضای مجازی نیست، تکنیک تخلیه زود هنگام. خیلی مهمه. ما بعضی وقتا حالتمون اینطوریه تو موضوعات هیجانات منفی، این جلو خودمون رو میگیریم یه دفعه انفجاری میزنه بیرون. خب میگیم چرا اینجوری جلو خودتو میگیری؟ یه چند دقیقه قبل از اینکه انفجاری بزنه بیرون تو یه پالس هیجانی بده، تو فروکش میکنی، طرف مقابلم میفهمه حالت بده، شروع میکنه فرآیند جبران درست میکنه. یعنی دیدید من تو تربیت فرزندم میگم به پدر مادر، میگم قبل از که عصبانی بشی یه کشیده بزنی به بچه، دو سه دقیقه قبلش بهش بگو ببین دو دقیقه دیگه همین کارو بکنی، کشیده رو خوردی، هم تو پرخاش کردی رخ به حالت معقول و منطقی ابراز کردی، هم او حساب کارش کرده. اینه که خیلی مهمه پرخاشگری ها و عصبانیت و هیجان ها اگه یه مقدار زودتر از اونجایی که به اوج برسه و دیگه از کنترل خارج بشه ابراز بشه، در حقیقت آگاهانه داریم ابرازش میکنیم و اینجا هم که حقه دیگه، باید هیجانشو بگه. اون طرف مقابل هم متوجه میشه که این حالش بده و حالش رو میکنه اقدام انجام میده.
گاهی وقتا توی دعوایی یه نفر میاد دفاع میکنه از یه نفر، میگه راست میگه شما حق نداشتی، وقتی که دفاع شکل میگیره تازه او گر میگیره. گاهی وقتا دامن زدن به این و ابراز این هیجانات گاهی وقتا اثر عکس داره به جایی که خوب باشه. این نکتهش چیه؟
همیشه داستانی داره. تو اینجا تو بحث ابراز زود هنگام میگیم که شما تحت شرایط کنترل شده که خودت مسلطی میای و هیجانات ابراز میکنی. اونجور مواردی که یک کسی میاد قضاوت میکنه یا پشتیبانی یکی رو میکنه، فرد از لحاظ عاطفی تنها میمونه. چرا تنها میمونه؟ چون میگه که ببین این که منو درک نمیکرد، یکی دیگه هم اومده اونم روش، از کی منو درک میکنه؟ کسی منو تو از
تاییدش میکنه، میگه راست میگه.
بله اونم همینطور.
و این باعث
میشه چاشنی انفجاری.
من میگم حالا من خودم در وجود خودم حس کردم، میگه مسیر رو داریم میریم خود کنترلی داشته باشیم، بعد میگم حالا یه بذار یه تذکر بشه، داره خیلی پر میشه. وقتی تذکر رو میایم بدیم میبینیم خشم بیشتر شد.
نه که ما بعضی وقت از تکنیک های ویژه تری تو این زمینه ابراز زود هنگام استفاده میکنه. مثلا میگیم کلمه جادویی. کلمه جادویی یکی از تکنیک خوبه برای کنترل هیجان. طرف حالش بده، الان اگه بخواد ابراز کنه حالش بدتر میشه، بخواد چی هم نگه که حالش بدتر میشه، بخواد بگه هم شاید 10 بار تا حالا اینو گفته و شوهرش مثلا یا همسرش میگه چقدر اینو میگی. ما میگیم یک کلمه قرار داد کنیم، شما هر وقت این فکر را اومد تو ذهنت دیگه نتونستی خونسا سازش کنی با اون ترتیبی که گفتیم و الان ممکنه بیفته بیرون، با یه کد اونو مخابره کن. مثلا بگو گیلاس. گیلاس یعنی که ببین تمام اون افکار به من هجوم آورده، الان حالم خیلی بده، برو از جلو من اونور مثلا نباش. این گیلاس کده، اونه کنترل هیجان رو ایجاد میکنه و واقعا موثره. یعنی من تکنیکایی که دارم میگم بارها آزمایش کردم تو فضای مشاوره اینو اثر داره. یکی هم این در حقیقت کلمه جادویی،
میگیم
که ابراز پیشنگام یا کلمه جادویی.
یعنی منظور تو از کلمه جادویی اینه که یک کلمه ای که اشاره به اون خوده. حال بده ولی خودش مثبته،
خودش خونساست
یا مثبت
ولی معلومه. من اینو گذاشتم برام. آخه ببین خوبیش اینه که مثلا تو مهمونی هم هست، این خانم یا آقا یه دفعه حالش بد شد، همونجا میتونه اون کلمه رو بگه، طرف مقابلم متوجه میشه، یعنی پیام مخابره شد.
آره یه کلمه رو انتخاب کنن که متناسب باشه توی مهمونی رو بگه گیلاس.
آره دیگه حالا بلا مثلا بالاخره یه چیزی متعارف خودشونه معمولا هم دارن، معمولا زن و شوهر هست مشترک دارن که بتونن کرد
مثلا یه بعدم صحبت بکنیم. آره مثلا این جمله‌ای که یعنی دیگه من تحملم تموم شد. ما می‌خواستیم در این زمینه کنترل هیجان و مدیریت هیجان بیشتر صحبت کنیم و خیلی من افسوس می‌خورم همیشه توی جلسات برنامه‌ای که نمی‌رسیم بحث رو کامل کنیم.
بله.
کنترل هیجان تو لحظه ایجاد هیجان گفته شد، ولی گاهی وقتا هست هیجان دوام داره، سال‌ها، 10 سال. یه خانومی میگفت من 20 سال 30 سال صبر کردم، خون دل خوردم، تموم نشده. اینو باید یه فضایی باشه برای یه صحبت متفاوت نیست. اگه جلسه بعدی فرصتی بود بهش می‌پردازیم، چون چند دقیقه بیشتر نمونده بس، ولی دوستان میتونن سوالاتشون رو تا 1 ساعت دیگر از کارشناسای برنامه بپرسن. شما تماس هم که دارن انشالله که بتونیم اون رسالتی که گردنمون هست رو بهش پای بند باشیم. خیلی ممنون از لطفتون، زحمت کشید، تشریف آوردید. بنده استفاده کردم، خیلی لذت بردم از صحبت‌های شما، خیلی قدردانم. و همینطور از شما بینندگان عزیز بسیار عالی، از شما بینندگان عزیز قدردانم، تشکر میکنم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. ما صحبت‌هایی رو درباره شخص آسیب دیده بیان کردیم. به نظرم صحبت ها جامع بود، کامل بود، گرچه فرصت کم بود و نشد که همه مباحث مهم رو بیان کنیم، ولی جلسه بعدی یه موضوع خیلی مهمی رو داریم. بیشترین هدف از ازدواج فرزندی صالح هست، فرزندانی که نسل 1000 ساله ما رو به دوش میکشن. یعنی فرزند ما حامل نسلی است که گاهی 1000 سال چند 1000 سال اثر میگیره از ما، و این پیمان شکنی چه تأثیر روی فرزندان ما و نسل ما داره. میخوام روی این موضوع صحبت بکنیم و میدونم دغدغه خیلی از شما سروران گرامی هست. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از تشکر میکنم از مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه دانشگاه که حمایت علمی و دانشی برنامه ما رو به عهده گرفتن و دائما پیگیر برنامه ها هستن، و همینطور از عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر برنامه راهی دیگر. در پناه حق خدا یاور شما و عزیزانتون.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.